الان منتهی شد به این که در رابطه با مشکله جمع بین حکم ظاهری و واقعی در مورد علم اجمالی در باب براءت با مسئله ما نحن فیه تغییری در نظر صاحب کفایه واقع شده است. در گذشته ایشان از راه تعدد مرتبه قائل شدند، ولی در اینجا از باب تفاوت بین فعلی من جمیع الجهات، حکم فعلی من جمیع الجهات که در باب علم تفصیلی به حکم است، و فعلی من بعض جهات که در مورد علم اجمالی به حکم است، که از نظر حکم هر دو چه علم اجمالی چه علم تفصیلی منجزند، پس تفاوتی به حسب رتبه ندارند، تفاوت به حسب متعلق علم است که معلوم به اون عبارت است از حکم در یک صورت فعلی من جمیع الجهات است و در صورت دیگر فعلی من بعض الجهات. و منشأ این که چرا فعلی من جمیع الجهات باشد با اونجایی که فعلی من بعض الجهات باشد را هم بیان فرمودن، این است که اگر شوق مولا نسبت به شیئی یا نسبت به حکمی به اعتبار موارد شوق اکیدی باشد که لا یرزا به مخالفت با او، قهرن در چنین موردی مولا عبد را وامی دارد که به هر نحوی که هست اون حکم را انجام بدهد، یعنی امتثال کند. و این در موارد باب مثلا فروش دماء اموال اینها واضح است که اگر حتی علم تفصیلی پیدا نکرد باید از راه ایجاب احتیاط مولا کاری میکند که عبد به واقع برسد. و اما اگر نه شوق او به این مرحله نرسید، اینجا روال به تعبیر بنده به روال عادی پیش میرود. اگر شخص اون حکم معلوم به تفصیل برای او شد، خب در حق او فعلی علل اطلاق میشود و باید امتثال کند. اگر به این مرحله نرسید دیگه نه ایجاب احتیاط می شود و نه رفع مانع، و در نتیجه می شود در چنین فرضی اگر علم تفصیلی پیدا نکرد مول اشاره جعل حکم ظاهری در حق او به عنوان ترخیص شرعی اعمال بفرماید. یعنی اشاره می تواند در اینجا از نظر شرعی او را ترخیص کند در ارتکاب بعضی از اطراف به احتیاط را واجب نفرماید. این تفاوت بین فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعض الجهات. بعد بر همین وجه محقق اصفهانی رضوان الله علیه اشکالی کردن و اون این بود که اگر ملاک فعلیت در مورد علم چه علم اجمالی چه علم تفصیلی ملاک در هر دو وجود داشته باشد، به واسطه این که ملاک فعلیت وجود دارد دیگه نباید فرقی بکنند بین فعلی من جمیع جهات یا فعلی من بعض جهات. اگر ملاک بگیم در این حکم مانند ملاک در حکم فعلی من بعض جهات مانند فعلی من جمیع جهات نیست، به اعتبار بعضی از مقدمات فعلیت پیدا کرده است، خب بنابراین معناش این است که حکم فعلی نشده است و ملاک فعلیت فقط در همون بعض مقدمات است. فعلاهازا این حکم به مجازن و مسامحتن میگیم فعلیون به واسطه اون بعض از مقدماتی که به فعلیت رسیده است، و غیر فعلی به لحاظ مقدماتی که به فعلیت نرسیده است. خب بنابراین خود حکم با قطع نظر از مقدمهی که فعلی شده است با قطع نظر از او فعلیت ندارد، و فرض این است که اون مقدمه به خصوصها فعلیت پیدا کرده. فرض کن برای حکم چند تا مقدمه باشد، یکیش به فعلیت رسیده. اطلاق فعلی به حکم بالعرض است، یعنی به اعتبار اون مقدمه است که فعلیه است. خب مقدمه دیگر یا مقدمات دیگری اگه در مقام باشد و به فعلیت نرسیده باشد، نمیتوانیم ما بگیم حکم به اعتبار اونها شده فعلی، به اعتبار اونها غیر فعلی است. پس این حکم در مرتبه حکم فعلی من جمیع الجهات بنابراین تقدیر نیست. پس بنابراین نتیجه اشکالی میشه. اگر ملاک فعلیت هست، هر دو در عرض هم هستند و همون گونه که ترخیص در فعلی من جمیع الجهات جایز نبود، در فعلی من بعض الجهات هم جایز نیست. اگر ملاک فعلیت در فعلی در مورد علم اجمالی برای حکم من جمیع الجهات نیست، من بعض الجهات است، پس بنابراین تعبیر فعلی من بعض الجهات عبارت اخرای همون اختلاف رتبی است. اینا در رتبه واحده نیستن. معال همین حرف برمیگردد به اون مطلبی که در باب به اصطلاح قطع بیان فرمودن و اینکه بعضی ها خواستن ارجاع بدن کلام صاحب کفایه را در اینجا به اون فرمایشی که در باب قطع فرمودن، از این بابه که اگر ملاک فعلیت در مورد حکم معلوم بالاجمال مانند ملاک فعلیت در حکم معلوم بالتفصیل نباشد، خب اگر این باشد پس بنابراین اختلاف رتبی دارن، رتبی دارن و اختلاف رتبی ولو به اعتبار ملاک شما بیان بکنید، فقط تنها تفاوت اختلاف رتبی بازگشت این است که شما در اینجا حل مسئله را و مشکل تضاد یا تماثل را از باب اختلاف رتبه حکم بیان کردیم. فقط تنها تفاوتی که بین اختلاف رتبه در اینجا با اختلاف رتبه در سابق هست این است که در سابق به اعتبار مراتب حکم اختلاف رتبه بود، اونم اختلاف رتبه بود، ولی اختلاف به رتبه بود برای خود حکم، یکی در مرتبهش مثلا شأنیت، دیگری در مرحله فعلیت. اما اختلاف رتبی در اینجا به اعتبار نفس حکم نیست، به اعتبار ملاکی است که در حکم است و منش در به اعتبار منشأ حکم است که عبارت است از ملاک، که ملاک در عهد ما که علم تفصیلی است فعلیت تامه پیدا کرده است این جمیع جهات، ولی در مورد حکم معلوم بالاجمال فعلی من بعض جهات شده. خب پس تنها تفاوت در اینه که اونجا نفس حکم مختلف است با حکم دیگر رتبتن، اینجا نفس حکم به واسطه حکم به واسطه ملاک متفاوت شدن رتبتن. اینم اشکال بیانی که در اینجا برای حل مشکله تضاد یا تماثل بیان فرمودن. در مورد فرق بین علم اجمالی و تفصیلی، بنابراین مسلک که در علم تفصیلی فعلیت حکم من جمیع الجهات است ولی در علم اجمالی فعلیت من بعض جهات است، این است که علم اجمالی به تعبیر مشهور چون مقرون به جهل است، اگر در مقام اثبات تمامیت پیدا بکند، ادله مرخصه، ادله‌ای که دلالت بر ترخیص دارد، حالا میخواد اماره باشد، اصل باشد یا بیان دیگر، در اطراف علم اجمالی کاشف از این می شوند به غرضی که در مورد این حکم وجود دارد، این غرض به حدی نرسیده است که مخالفت ترخیص در مخالفت با او اشکال داشته باشد و مانع باشد و نتوانیم ما ترخیص در بعضی از اطراف قائل بشویم. و در مورد علم تفصیلی چون مقرون به جهل نیست، لذا ادله مرخصه اونجا را شامل نمی شود و از بنابراین سنخ غرض در باب علم اجمالی طوریست که به حدی نرسیده است که منافات با ترخیص داشته باشد. لحاظا حکم در مورد به اصطلاح علم اجمالی حکم فعلی به قول مطلق نخواهد بود، برخلاف مورد حکم مورد در مورد حکم معلوم به علم تفصیلی. این حاصل بیانی است که در تقریب فرمایش صاحب کفایی در اینجا به این بیان در حقیقت برهانی می شود گفت، ولی این فرمایش ایشان مورد اشکال است و اون این است که قرض تارتن قرض از حکم باید ملاحظه بشود و اخرى قرض از متعلق حکم که مکلفان به هست. این تفاوتی که شما در مورد علم اجمالی قائل شده اید ظاهرش این است که قرض از حکم در مورد علم حکم معلوم بالاجمال متفاوت است با غرض از حکم در مورد حکم معلوم به تفصیل. آیا این حرف درست است که غرض در مورد دو تا حکم، یعنی حکم معلوم به اجمال و حکم معلوم به تفصیل، متفاوت باشند؟ و اساسا تفاوت در غرض در کجاست؟ مرحوم محقق اصفهانی در اینجا در مقام اشکال بر صاحب کفایه، در حقیقت این بیان اشکال بر صاحب کفایه است، این چنین می‌فرماید که ما در اقراض موجوده در باب مکلفان به و متعلق احکام تفاوت رو کاملا ملاحظه می‌کنیم. بزا میبینیم مثلا قرض در باب دماغ با قرض شارع در موارد دیگر کاملا متفاوت است. بزا احتیاطاتی را که در باب دماغ دارد در جای دیگر این احتیاطات نیست. این اختلاف در اقراض که موجودن در متعلقات احکام به وضوح پیداست و اختلاف به حسب شدت و ضعف در متعلقات احکام امریست واضح، ولی غرض از تکلیف حقیقی خواه معلوم به علم تفصیلی بشود خواه معلوم به علم اجمالی بشود خواه اصلا متعلق علم قرار نگیرد، اینم حقش بود که بیان کنه. غرض از حکم حقیقی امر واحدان و اون غرض عبارت است از این که مولا وقتی انشاء حکم می کند و این انشاء را ابراز می فرماید، غرض او غیر از جعل دائی نحو الفعل یا زاجر نسبت به ترک فعل چیزی دیگری نیست. در همه جا همینه، یعنی حتی صورت ظاهری حکم در باب مکروهات با محرمات یک نحو است، ما از قرائن میفهمیم، نه اینکه مثلا نهی در باب مکروهات با اینکه جواز فعل هست با باب محرمات که منع من الفعل داریم دو جور باشد. صورت ظاهری هر دوش لا تفعله، مثلا لا تشرب قائما این چنین، مثلا یا تعمم قائما تعمم جالسن استحباب دارد، حالا نمیشه بیدیم از استحباب تعمم قائما کراهت تعمم جالسن اثبات بشود که بعضی ها این چنین استفاده خواستم، حالا جای بحثه که ملازمه است یا بین استحباب شیء و کراهت ضد او یا اینکه نیست. علی حاله صورت ظاهری باب واجب و مستحب در مقام انشاء حکم فرق نمی کند، یک صورت دارد. پس غرض از حکم در باب احکام چه معلوم و به علم تفصیلی بشود. اصلا در مقام جعل حکم علم مکلف دخیل نیست تا ما تفاوت بین علم تفصیلی به حکم با علم اجمالی به حکم قائل بشویم. خیلی مطلب واضحه. ما چگونه می شود بیایم ادعا بکنیم که به اعتبار اینکه چون در علم تفصیلی کاشف از این است که علم که ما غرضی را که شارع در اینجا دارد نسبت به جهل حکم اقوا و اشد است از غرض موجود در مورد علم معلوم به علم حکم معلوم به علم اجمالی، این اصلا گفتنی هم نیست. چرا؟ چون اجمالیت علم و معلوم بودن علم منتهی می شود به اسبابی که برای ما پیدا شده است و این در حقیقت اختیاری نیست. ما ممکن است نسبت به یک علمی، یه حکمی که از نظر غرض به اعتبار متعلق شدید هست علم اجمالی پیدا کنیم و نسبت به حکمی که از نظر غرض ضعیف هست علم تفصیلی پیدا کنیم. میتونیم اینجا بگیم که خب پس در اونجا چون علم تفصیلی داریم خاصیت وجود علم اجمالی با وجود علم تفصیلی در حقیقت تابع اسبابی است که منشأ پیدایش علم می شود و این در قالب موارد اختیاری انسان نیست، چون هر دو نفر سعی می کنند به حکم مولا برسند. این آقا علم پیدا نکرده تفصیلا، دیگری با اینکه جد و جهدم داشته علم پیدا کرده است تفصیلا. پس این که ما بخوایم بگیم از نظر حکم به اعتبار غرض در خود حکم، چون حکمم از افعال اختیاریه مولاست و فعل اختیاری مولا منتهی به اعتبار منشأ اختیاریه او ام غرضی است که در خود جعل حکم وجود دارد. غرض در حکم با غرض در متعلق دو تاست. اون چه که از عبارت صاحب کفایه استفاده می شود اینه که خلط شده، غرض در متعلق را به عنوان غرض در حکم دیدن، بعد گفتن آقا تفاوت در اغراض وجود دارد و لذا در اونجایی که غرض شدید باشد ترخیص در اطراف لایجوز، ولی اونجایی که غرض ضعیف باشد ترخیص اشکالی ندارد و جعل احتیاط لازم نیست. کی این حرف را گفته است؟ ما وقتی تحلیل میکنیم میبینیم غرض در حکم شیئون، غرض در متعلق حکم شیئون آخر، غرض در خود حکم مربوط به مولاست، غرض در متعلق حکم امرون تکوینیون که شارع میخواد بندگان او به اون اغراض برسند یعنی ملاکات. تفاوت در ملاکات چه ربطی دارد به تفاوت در غرض از جعل حکم؟ لذا ما اگر برگردیم به غرض در حکم او رو جدا نگاه کنیم میبینیم در جمیع موارد با اختلاف در ملاک و تفاوت در ملاکات شدتاً و ضعفاً، اما غرض در حکم در همه یک چیز است. همون گونه که مولا مثال دیگه بالاتر از واجب و مستحب که نیست، بالاتر از حرام و مکروه که نیست، همون جوری که مولا در مورد واجب غرض از حکم او جعل دائی است برای نفس مکلف، غرض از حکم در حکم استحبابی هم جعل دائی است، اونجا هم غرض جعل دائی است. در محرمات غرض مولا از جعل حرمت جعل زاجر است در محرمات، در مکروهات چی؟ اونجا هم جعل زاجر است. پس به هر حال غرض در حکم مطلقا برمیگردد به اینکه جعل دائی و زاجر در نفس مکلف بشود، خواه به عنوان وجوب یا استحباب یا به عنوان حرام و مکروه. پس غرض از حکم که مربوط به مولا هست در همه جا یکسان است. اینجا دیگه بحث شدت و ضعف نیست، یک امر بیشتر نیست و اون عبارت است از جعل دائی. پس ترخیص اگر فرض بشود که نقض غرض نباشد، نقض غرض از مکلفون به نیست. ترخیص در مواردی که وارد شده است ناقض غرض از مکلفان به نباشد حرف خوبیست، چون اونجاست که تفاوت در اغراض هست. ولی نسبت به غرض از تکلیف، مولا اگر بخواد ترخیص بفرماید، نقض غرض مولوی هست نسبت به حکم. چرا؟ چون از طرفی مولا جعل دائی کرده است در نفس مکلف نحو الفعل یا نحو ترک، از این طرف بفرماید که شما مرخص فی هستید، خواستید انجام بدید در مورد واجب یا ندید، خواستید در مورد حرام مرتکب نشوید یا بشوید. ترخیص معناش اینه دیگه، یعنی از یک طرف جعل دائی فرموده است نحو الفعل، از طرف دیگر ترخیص فرموده است در انجام او یا در ترک او. در مورد حرام جعل دائی کرده است نحو ترک، از طرف دیگر ترخیص بفرماید نسبت به ارتکاب. این نقض غرض از حکم هست یا نیست؟ پس ترخیص مولوی در موارد حکم قطعا نقض غرض است نسبت به غرض موجود در خود حکم، و ان لم یکن نقضا للغرض الموجود در متعلق حکم. چون ترخیص شرعی است، ترخیص از شارع است، پس نمیتوانیم و نمیتوانید شمای صاحب کفایی که ادعا کرده اید به این که در موارد این که حکم معلوم به اجمال است چون غرض به اون شدت نرسیده ترخیص کند، و این نقض غرض نیست. نقض غرض از چی نیست؟ نقض غرض موجود در مکلفان به و متعلق حکم بله نیست، ولی نقض غرض از خود حکم کاملا وجود دارد و تفاوتی در مورد علم اجمالی و غیر علم اجمالی از نظر غرض در حکم تفاوتی بینشان نیست، که ترخیص منتهی به نقض غرض می شود. چرا؟ چون از یک طرف اون غرض مولا را به این مرحله رسونده است که چی؟ که جعل حکم کند، و در طرف دیگری هم همین مولا در همین مورد میگه که نه، این حکمی که من جعل کردم مخالفتش اشکالی نداره، دیگه حکم نشود. اگر جعل نمی کرد موافقت و مخالفتی نداشت، حالا که جعل کرده ولی خودش مجوز مخالفت را هم صادر کند، معناش این است که دیگه حکم او حکم نیست. مخصوصا اگر مکلف متوجهی معنا باشد، معناش این است که یعنی شما لازم نیست که حتما اون فعلی را که واجب کرده است انجام بدید، یا فعلی را که حرام کرده است ترک کنید. پس این یک اشکال است که بر صاحب کفایه است، که ایشان که ادعا می کنند ترخیص در اطراف علم اجمالی موجب نقض غرض نمی شود، باید سوال کرد اگر مراد شما این است که موجب نقض غرض از متعلق و مکلفان به نمی شود، حرفیست قابل قبول. ولی اگر مراد این است که نقض غرض از خود حکم نمی شود، قابل قبول نیست. و اون چی که محل بحث ما هست، در تکوینیات ما بحث نداریم، در اعتباریات بحث میکنیم. حکم اون جهت غرضی که منشأ جعل حکم شده است، این امر اعتباری است، و قهرن ترخیص هم که ترخیص مولوی است، این دوتا با هم منافات پیدا میکنن و ناقض هم میخواد حالا حکم معلوم به اجمال باشد یا معلوم به تفصیل باشد. در این جهت که جواز ترخیص مولوی ناقض للغرض من الحکم، تفاوتی بین حکم معلوم الاجمال یا معلوم به تفصیل نمی کنند. اشکال دومی در اینجاست و اون اینه که حسب الفرض در بیان اینجا صاحب کفایه غرض از مکلفان به را اگر ما تام ناقص بدانیم، خب قهرن به مرحله نرسیده است که الزام بشود مکلف شرعاً نحو الفعل یا نحو ترک، ولی فرض بر این است که غرض از مکلفون به اقتضاءاً غرضی است تام. این از کجا ادعا میکنید؟ برای خاطر این که ما میگیم حکم معلوم به اجمال و معلوم به تفصیل به اعتبار مرتبه اقتضا تفاوتی بینشان نیست، تفاوتی به اعتبار مقام اقتضا از نظر ملاک تفاوتی ندارند، همون گونه که ملاک متعلق در حکم معلوم به تفصیل به مرحله رسیده است که حکم مقام اقتضاء خودش رو دارد. این اولی مرتبه بود. تفاوت در مرتبه اقتضاء به حسب متعلق نه در معلوم به اجمال است نه در معلوم به تفصیل. هر دو ملاکی که در متعلق وجود داشته باشد که منشأ بشود برای اقتضاء حکم در هر دو هست. پس بنابراین از نظر مقام اقتضاء متعلق هر دو در مرحله‌ای هستند که اقتضاء جعل حکم را از ناحیه مولا دارند. امر و نهی مولا با توجه به همون ملاکی که در متعلق است، به اعتبار اون ملاک در متعلق جعل حکم می کند. ولی غرض از حکم چیزی، این حرف دیگری است. این در این بحث قبلی الان گفتیم. پس غرض موجود، غرض در متعلق که همون تعبیر می شود به ملاک، ملاک در متعلق از نظر مرحله اقتضاء برای حکم هر دو این مرحله رو دارن. یعنی میتونیم بگیم اقتضاء ملاکی که در معلوم به تفصیل است بیشتر است از اقتضاء ملاکی که در معلوم حکم معلوم به اجمال است. نه، ملاکن حکمی که معلوم به اجمال است بنابر مسلک عدلیه است که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. مصلحت موجوده یا مفسده موجوده در متعلق حکم، خواه متعلق معلوم به تفصیل باشد یا معلوم به اجمال باشد، این مصلحت یا مفسده به مرحله از وجود رسیدن که اقتضاء حکم را دارند. در این که حکم اقتضاء، حکم اقتضایی معلول اون مصلحت معلول اون مفسده است، هر دو علی سویه هست، هر دو ما معلومه. و از ناحیه همین مرتبه اقتضایی است که منبعث می شود امر مولا یا زجر نهی مولا، بحث مولا یا زجر مولا. تفاوتی که هست اینه که آیا بر مولا واجب هست در مواردی که اقتضاءً ملاک هست و حکمم هست حتما او را برساند به مکلف؟ ایصال حکم به مکلف بر مولا واجب نیست. نهایت اگر بر سبیل اتفاق در لسان عوام، اگر به حسب اتفاق مکلف به اون حکم رسید، خب قهرن حکم عقل بر این است که اطاعت واجب و مخالفت حرام و نتیجتاً می شود چی؟ منجز، ولو معلوم بشود به علم اجمالی. پس از نظر تأثیر علم در این که مطابقت لازم و مخالفت عقلن حرام، این تفاوتی ندارد که شما به علم تفسیری پی ببرید به اون حکم یا به علم اجمالی. اگر ادعا بکنید که ادعا کرده اید در مورد علم اجمالی قصوری است شرعاً، در مورد حکم معلوم بالاجمال قصوری باشد شرعاً، این خلف فرض است. چون چرا خلف است؟ که معال خلف هم به تناقضه. شما از یک طرف بحث ما این است که غرض از مکلفون به اعتبار مقام اقتضا تامه. خب اگر تام است یعنی چی؟ خب وقتی غرض تام باشد مولا که قصوری نمی کند یا تقصیری که ندارد به اعتبار همین مرحله جعل حکم می کند. چون غرض اقتضای او تام است، مقتضی تام مقتضای تام خودش را می طلبد. اگر حکم مقتضای ملاک است، وقتی مقتضی تام شد مقتضا هم به فعلیت می رسد. پس در مرحله اقتضا وجود پیدا کرده است حکم. چرا؟ چون این که مقتضی حکم در مرحله اقتضا تام است. این که میگیم مقتضی تام است یعنی در مرتبه اقتضا وجود دارد. میشود علت تامه باشد معلول نباشد در همون رتبه علت. اگر در مرتبه اقتضا ملاک تام است و غرض تام محقق است، حکم باید در اون مرحله باشد. ولذا اگر تر مراتب برای حکم قائل بشویم، میگه ما در این مرتبه حکم وجود دارد ولی وجودن اقتضایی هست. یک مرتبه است. در اینجا را کاری به انشاء نداریم، میخواد انشاء شده باشد یا نه. میگیم در این مرتبه که ضعیفترین مرتبه حکم است، حکم موجودن اما وجود متناسب با وجود علتش، و علتش عبارت است از اقتضایی که به حسب ملاک در اونجا هست. پس در این مرتبه شما میگید از طرفی هست، باز از طرفی میگید که چی؟ فرض میکنید که شارع چون قصور دارد، شارع جعل خلاف میتواند بکند. در این مرتبه جعل خلاف معقول نیست، چون مستلزم خلف است. جعلش اینه که شما از یک طرف این حکم را به وجود اقتضایی میگید تحقق پیدا کرده است، بعد از طرف دیگری میگید چون قصور دارد مولا چکار کرده است؟ آقا ترخیص بر مخالفت دارد. خب اگر حکم به وجود اقتضایی موجود شده است، معنا ندارد ترخیص. این ترخیص بر ناقض جعل حکم است. اگر جعل حکم کرده است، یعنی باید مکلف این را به اعتبار همون مرتبه، معنا و لسان حالش این است که باید مکلف او را انجام بدهد و متابعت کند. خلاصه اگر ترخیص میاد از نایشاره، معناش این است که اطاعت نسبت به اون حکمش لازم نیست، مخالفتم کرد ایبی ندارد. این خلف هست یا نه؟ شما باید یا از اون تامل اقتضا بودنت رفعیت کنید. خلف بحث ما این است، فرض این است که اون تامل اقتضا گرفتیم. اگر تامل اقتضا گرفتیم، دیگه از ناحیه مولا باید بگیم قصوری در جعل حکم نیست. و ترخیص معناش این است که یعنی قصور هست در جعل حکم که می شود ترخیص کرد. اگر شما آمدید گفتید که نه، در اون مرحله بین علم اجمالی فرق هست با علم تفسیری، معناش این است که شما علم رو بردید در موضوع حکم. ولی در اونجاهایی که علم داخل در موضوع حکم باشد، این حرف رو میشه زد. علم اگر اخذ بشود در موضوع حکم، میتوانیم تفاوت قائل بشویم بین علم تفسیری و علم اجمالی. ولی ما در علمی که موضوع برای حکم باشد بحث نداریم. ما کلامون در جایی است که علم طریقیت محضه دارد برای حکم. میگیم آیا فرق است بین علم اجمالی که طریق باشد یا با علم تفصیلی، یا فرق نیست؟ ما در علم موضوعی بحث، اون تابع نحوه اخذ مولاست که چگونه علم را اخذ کند در موضوع. همون گونه که میتواند به اصطلاح در موضوع خودش بگه آقا علم تفصیلی دخیل دارد، دخیل است، علم اجمالی رو دخیل نداند، که ما اینکه میتواند بگه آقا ونم مثلا دخالت دارد در موضوع. اینا در دست خود مولاست و مربوط می شود به نحوه جعل اونها مولا. پس فراهن آرزا این اشکال دوم هم برای این تفاوتی که صاحب کفایه به اعتبار بین فعلی من وجهن و فعلی من جمعی روی قائل شده هم بر ایشان وارد هست. حالا در اینجا یک توهمی شده است، اون توهم و جوابش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.